مد نظر قرار خواهد داد تا هیچ یک از مشتریان شبکه بانکی به سبب شرایطی که خارج از اراده آنان پدید آمده با گرفتاری روبرو نشوند. مردم اطمینان داشته باشند تمام اختلالات عملیات چک در این بانک ها که منجر به عدم ایفای تعهد صادرکننده چک و برگشت آن، عدم دسترسی دارنده به منابع چک و عدم امکان نقل و انتقال چک شده مشمول مساعدت های لازم از جمله عدم اعمال در رتبه اعتباری شخص صادرکننده خواهد شد. همینطور در خصوص عملیات تسهیلات هم برای افرادی که موفق به پرداخت اقساط خودشون در موعد مقرر در این بانک ها نشدن، اونها مشمول بخش شدگی جریمه دیر کرد و حمایت‌های لازم خواهند شد. در خصوص سایر خدمات از جمله صدور و گشایش اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامه‌ها، پرداخت مالیات، پرداخت هر گونه اقساط، تمهیدات حمایتی مال خواهد شد و بانک مرکزی از هموطنان گرامی درخواست کرده اخبار و اطلاعیه‌های مرتبط با این موضوع رو فقط از طریق مراجع رسمی دنبال کنند. انجمن انبوه‌سازان استان تهران با تأکید بر اصلاح شیوه محاسبه سهم تأمین اجتماعی در طرح‌های ساختمانی گفته استفاده از ظرفیت بخش خصوصی می‌تواند روند تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام را سرعت ببخشد و به رونق صنعت ساختمان کمک کند. الان جناب آقای ایرج رهبر، عضو محترم انجمن انبوه‌سازان تهران، پشت خط ارتباطی برنامه ما هستند. جناب آقای رهبر سلام می‌کنم به شما، روزتون بخیر. خیلی خوش آمدین، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام علیکم، من هم عرض سلام دارم خدمت شما.
متشکرم، سپاسگزارم.
خوبتون در خدمت ما هستم.
خیلی ممنونم ازتون، متشکرم. خب ما چند باری با هم گفتگو کردیم و مخصوصا شما بسیار تأکید داشتید به این که اگر حالا بخش خصوصی برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام وارد کار بشه، قطعا طرح‌ها سریع‌تر به ثمر خواهد نشست و اتفاق خوبی خواهد افتاد. امروز هم حالا من همین خبری که خوندم راجع به همین موضوع بود که شما اشاره کرده بودید، برای ما توضیح میدید جناب آقای رهبر، بفرمایید.
پس کنم حضورتون که ما قبلا مسئله کارهای عمرانی رو سالهای گذشته داشتیم و بودجه های در واقع کشور میتونست تأمین بکنه منابع مالیشو و ادامه کار براشون در واقع مشکلی نبود، ولی متاسفانه الان با توجه به مسئله‌ای که ما الان از مالی داریم و از نظر بودجه‌ای دیگه اون حالت‌های قبلی و شیوه های قبلی رو باید دولت مردان ما کنار بذارن. یعنی واقعا شیوه باید عوض بشه. من همیشه گفتم دولت یه حالت رگولاتوری را داره، یعنی تنظیمگر باید بشه، یعنی بسته به زمان در واقع تصمیم گیری باید همون تصمیمی رو بگیره که اون زمان ایجاب میکنه.
درسته.
الان متاسفانه ما در کار هم در کارهای مسکن حمایتی با مشکل مواجه هستیم، هم در کارهای مسئله عمرانی هستیم، هم در کارهای بخش خصوصی که مشکلاتی در واقع مرتبط با دولت دارن. یعنی غیر از اون مسئله کارهای عمرانی که ما الان نیمه تمام داریم و نیمه کار مونده و خیلی از سرمایه های ملی ما در واقع بلوغی شده و کارایی نداره از یه طرف دیگه هم بخش خصوصی اومده یه کارهای رو خودش با سرمایه خودش شروع کرده، ولی یه سری مشکلات حقوقی و یا مثلا مشکلات ملکی فنی از اینها داره که ما دولت میتونه از این نظر هم کمک بکنه به اینا و راهکارهایی رو ارائه بده که بخش خصوصی با سرمایه خودش بتونه در واقع این مسئله هست. من یادم هست زمانی بله. دولت‌های قبلی اومده بودن که هر طرحی رو در مجلس گذرونده بودن که بیان روی کارهای در واقع نیمه کارهای نیمه کاره دولتی و عمرانی دستبندی بکنن. ببینن بله. اگر اونایی که حتی مغروم به صرف نیست برای دولت حتی بیان رایگان بگن بله. بخش خصوصی این کار در 20% پیشرفت کاری متوقف شده، بیایید شما هم 80% بقیهش رو ادامه بدید که سر ملیه، یا مثلا مدرسه است، بیمارستان، در واقع مرکز در اجتماعی هست، هرچی هست ادامه بدید، بدید در واقع در خیلی خودتون با سرمایه خودتون. این حتی یادم هست در واقع این تصمیمهایی هم گرفته شد، مجلس هم مصوب کرده، ولی روند اجرایی کار خیلی کنده. من اصلا من نمیدونم چه راه را، یا بروکراسی های اداری هست یا تصمیم گیری هایی هستش که شجاعت میخواد یا باید تبدیز اختیار بشه. الان خب دولت 14 آقای رئیس جمهور چرا میگه من به استاندارا تبدیز اختیار میکنم؟ مثلا مسائلی هستش که به خودشون وامیذارم که خودشون بیان تصمیم بکنن، تصمیم گیری بکنن. به خاطر همینه که این رده‌بندی بروکراسی از بین بره و تصمیم ها نزدیکتر بشه. من فکر میکنم از مسائلی که الان ما داریم، یکی مسکن حمایتی، الان با قیمت 2-3 سال پیش اومدن یه قیمت قرارداد واسه یه مسکن حمایتی ساخته بشه.
درسته.
خب تامین منابع مالیش از طریق متقاضی بوده و تسهیلات بانکی. متقاضی خب معلومه، از اولم گفتیم که روند تامین منابع مالیش براش امکان پذیر نیست که بیاد مرتب بده یا همه با هم بدن یا اصلا بتونن تامین بکنن. ما مسئله مشارکت رو پیش کشیده بودیم، گفتیم بیاین با سرمایه بخش خصوصی هم ادامه بدید، تموم بکنید، هر چقدر سرمایه آورد بخش خصوصی سهم بهش بدید. متاسفانه این کارها هنوز هم که هنوز اجرایی نمیشه و من نمیدونم باید یه فکر اساسی کرد برای
آقای رهبر. حالا به حضور بخش خصوصی به قول فرمایش شما با توجه به هزینه‌ای که میکنن و با توجه به امکاناتی که دارن، شاید در پیشبرد طرح‌های انبوه‌سازی واقعا مؤثر باشه، شاید که نه حتما مؤثر خواهد بود و این طرح زودتر به ثمر خواهد نشست. اما میخوام این رو ازتون بپرسم، حالا با توجه به اینکه شما خودتون یک فعال اقتصادی هستید، آیا حضور و فعالیت بخش خصوصی در انجام این پروژه ها و به ثمر رسوندن اونها باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات نمیشه؟ یعنی مثلا خونه ها گرونتر در نمیاد برای کسانی که ثبت نام کردن، چون اشاره هم کردید که دولت به عنوان یک حلقه اتصال بیاد و زمین رو تامین بکنه، در اختیار شما بگذاره، شما و بخش خصوصی و مردمی که حالا باید بیان و اون خونه ها رو تهیه بکنن، اونها با هم در تعامل باشن، شما هزینه بکنید و بعد نمیدونم حالا به چه شکل. میخوام فقط ازتون بپرسم که آیا، چون همه شاید اکثریت غریب به اتفاق تصورشون این باشه که وقتی بخش خصوصی میاد تو این زمینه سرمایه گذاری میکنه، قیمت تمام شده از اون زمانی که دولت کلن کار رو در دست داره بیشتر بشه، توضیح میدیم برای ما که آیا بیشتر میشه؟ توضیح
من بخاطرم با مخالف نظر شما رو میخوام بگم.
بله خواهش میکنم بفرمایید، توضیح بدیم.
ما وقتی که بخش خصوصی ورود پیدا میکنه برای انجام کاری با سرمایه خودش، تمام سعی خودش رو میکنه که زمان در واقع سرمایه گذاریش رو کوتاه بکنه. یعنی من اگر تأمین منابع مالی برای همون مسکن حمایتی خودم انجام میدادم، به جای اینکه الان مسکن مهری داریم که ما هنوزم تمام نشده، یعنی ده سال شاید بیش از 10 سال تا طول کشیده، ولی این زمان برای بخش خصوصی اصلا قابل پذیرش نیست با سرمایه 10 ساله بخواد تمام بکنه. بخش خصوصی وقتی سرمایه خودش میاره به کار میگیره، سعی میکنه در زمان کوتاه‌تر، مثلا پروژه‌ای که قراره 4 سال طول بکشه یا 5 سال طول بکشه با سرمایه متقاضی و تسهیلات، در همون زمان 2 سال یا 1.5 سال تمام میشه و همین باعث کم شدن هزینه ساخت میشه، چون تورم بهش نمیخوره. ما الان در زمانی که 4-5 سالی که داریم انجام میدیم با تورم 40-60% که بهش خورده، خب هزینه ها بالا رفته. ما وقتی بتونیم زمان رو کوتاه بکنیم، تورم بهش نمیخوره و در واقع هزینه هم کمتر میشه.
درسته.
اصلا این مسئله درست نیست که بگم گرونتر تمام، چون سرمایه وقتی که در گردش میفته، یعنی من اگر کالایی رو تولید کنم به مصرف کننده بدم، دوباره یه کار جدید شروع بکنم، در این 4 سال به جای یه کار میتونم دو تا کار رو انجام بدم و همین باعث میشه که هم سود به اندازه کافی که مد نظر اون سرمایه گذار هست ببره و هم زمان کاری رو کم میکنه، تورم هم بشه میکنه.
بله متشکرم که اینقدر واضح و شفاف به هر حال سوال مهمی رو که شاید تو ذهن خیلی ها مطرح بود رو پاسخ دادید. البته میگم حالا اعضای محترم انجمن انبوه سازان و شاید به ویژه خیلی از کسانی که دستن در کار هستند و عمده دارن فعالیت میکنن در این حوزه واقعا نظرشون همین باشه. البته این نظری که شما فرمودید کاملا کارشناسی است و اونها هم نظرشون همین است که حضور بخش خصوصی با توجه به اینکه معطل سرمایه نخواهد موند و هزینه رو میگذاره توی پروژه، به هر حال سریعتر و تندتر هم پروژه ها به ثمر میرسه. من نمیدونم، حالا این پیشنهاد خیلی خوبیه، ما میگم چند باری هم با هم صحبت کردیم، قرار هم بر این شده که انشالله دولت هم بیاد و استقبال بکنه از این مجموعه. نمیدونم صحبت شما با نماینده محترم دولت بالاخره به کجا رسید، اصلا رو در رو با هم صحبت کردید، بالاخره پذیرفتند یا اصلا عملی هست این اتفاق که بخش خصوصی بیاد مخصوصا در پروژه های انبوه سازی مشارکت بکنه و به هدف نزدیک بکنه پروژه ها رو؟
ما یادم هست زمان آقای مهندس اسلامی،
بله،
دولت 12 بود، یادم هست که همین طرح مسکن اقدام ملی،
بله بله،
قانون جهش تولید مسکن که تازه بعد از مسکن مشروع شده بود، در یک جلسه آقای مهندس اسلامی من عرض کردم، گفتم شما، من تجربه مسکن مه رو دارم،
بله،
که طولانی میشه، مردم نمیتونن مثلا در یک پروژه 20 واحدی، یعنی یک بلوک 20 واحدی که 20 نفر باید همزمان پولاشون رو بدن تا کار پیش بره، کمتر از 50% به موقع پولشون رو بدم، بقیه نمیتونم بدم.
درسته.
بس وقتی که نمیتونن همزمان تأمین بکنن، پروژه هم ناقص میمونه.
بله.
و نمیتونه انجام بشه، طولانی میشه. برای اینکه این مسئله اتفاق نیفته، ما بگیم هر چقدر توان مالی متقاضی هست حساب بکنیم، مثلا اگر قراره 1 میلیارد تومان بده، میتونه 200 میلیون تومان بیشتر نداره بده. ما اون 200 میلیون تومان رو حساب کنیم، بعد 650 میلیون اون موقع 350 میلیون تسهیلات بانکی بود.
درسته.
حالا فرض کنید 650 هم بانک بده، یه پروژه در واقع با 850 میلیون تامین مالی تسهیلات متقاضی در صورتی 2 برابر یا 3 برابر این هزینه لازمه تا تمام بشه.
بله.
بعدش واسه خصوصی بیاره.
آها.
و تمام بکنه پروژه رو، سهمشو بهش بدین. خب خیلی خوبه، اتفاقا پیشنهاد خیلی خوبیه. باور کنید از اون موقع تا الان عملیاتی نشده.
بله خیلی متشکرم ازتون جناب آقای رهبر عضو محترم انجمن انبوه سازان تهران، سپاسگزارم. حالا این بخشش که می‌فرمایید پروژه زودتر به ثمر میرسه و اینها، بسیار بخش خوب و دلنشینی است، مخصوصا برای اونهایی که به هر حال سالهاست مستاجرن، اجاره نشینن و الان دیگه هزینه‌های کمر شکن اجاره واقعا داره فشار میاره بهشون توی زندگی، دوست دارن که صاحب ملک و خانه بشن. ان شاءالله که شما هم بانی خیر بشید و بتونید کمک بکنید به این عزیزان. ممنونم از شما آقای رهبر، خیلی لطف کردید، سپاسگزارم از حضورتون و همراهیتون. روزتون بخیر باشه، خداحافظ شما، خدا نگهدار. متشکرم از همه شما دوستان عزیز. اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران. خیلی ممنونم از دوستانی که برای ما پیامک ارسال کردن. عزیزی از یکی از شهرک‌های صنعتی در کیلومتر 13 جاده امام رضا برای ما پیامک دادن، گفتن که این شهرک صنعتی آب، برق، گاز و آسفالت نداره، با توجه به اینکه تو همین محدوده یه مرکز شهر تهران پایتخت ایران هست، 13 سال تأسیس شده، 600 سالن کار داره و کیلومتر 13 جاده امام رضاست. گفتن که تو رو خدا به داد این شهرک برسید، به هر حال ما نزدیک مرکز هستیم، داریم کار میکنیم و شهرک ما یک شهرک صنعتی آب و برق و گاز و آسفالت هم حتی نداره. آقای چیمه فکر میکنم، بله، از کارگاه برای ما پیامک دادن. خیلی ممنونم که شنونده برنامه ما هستید، متشکرم. ما مشکل شما رو مطرح کردیم، موضوع رو انشالله که تا اونجایی هم که در قدرت و توان برنامه ما باشه پیگیر موضوع شهرک‌های صنعتی اطراف شهر تهران خواهیم بود، از جمله شهرکی که شما به ما نشانیش رو دادید. امیدوارم که بتونیم راهگشای مسائل و مشکلات هم باشیم. چرا سود اقتصاد در اختیار شرکت‌های بزرگ است و بار اشتغال بر دوش بنگاه‌های کوچک؟ رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران آقای عیسی منصوری به یک پارادوکس مهم در اقتصاد ایران اشاره می‌کنند، جایی که سهم سود و سهم اشتغال میان دو گروه کاملاً متفاوت از بنگاه‌ها تقسیم شده است.
درصد سود شرکت های سود کشور توسط 1% شرکت ها تولید می شود. 85% سود شرکت های سود کشور توسط 1% شرکت های در واقع تولید می شود. و این 1% هم بخش عمده‌شون متعلق به نهادهای عمومی غیر دولتی است. اجازه بفرمایید همینجا بسنده می کنم. اما در مقابل 85% اشتغال کشور رو اسمی ها دارن پوشش میدن. این در واقع توجه میده که اگه قرار سیاست گذاری درستی در ادامه داشته باشیم، دقت بکنیم که قبل از تحریم موتور تاب‌آوری دولت، نه کشور، موتور تاب‌آوری دولت همین شرکت های 1% بودن و در دوره جنگ بخش قابل توجهی صدمات به این دسته از شرکت ها وارد شد.
به گفته یه مدیرعامل شرکت عمران و توسعه شهری ایران، متقاضیان مؤثر مسکن چه در قالب جوانی جمعیت یا متقاضی عادی می توانند در سامانه مسکن ثبت نام کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. در حوزه مسکن حمایتی با توجه به توضیحاتی که ارائه شد، ما در حال حاضر دو تا آیتم اثرگذار رو در مسکن حمایتی در دستور کار گذاشتیم. این هم تأکیدات وزیر محترم روشن‌سازی در جلسات پایش هفتگی شورای مسکن وزارت روشن‌سازی است. اولین موضوع بحث پروانه ساختمانی است. از 142,000 واحد ما در حال حاضر 140,000 واحد، بیش از 98% پروانه ساختمانی رو تونستیم از تعامل با مجموعه شهرداری ها این رو در اختیار سازندگان قرار بدیم. در کنارش هم موضوع مشارکت مدنی هست. در جلساتی که در شورای عالی مسکن با مجموعه بانک مرکزی، خود وزیر محترم روشن‌سازی برقرار کردن و همچنین پیگیری که ما از مجموعه بانک‌های عامل داشتیم، 10 بانک الان مشغول فعالیت هستن با مجموعه شهرهای جدید که 122,000 واحد رو ما تونستیم در عنوان قرارداد مشارکت مدنی با سیستم بانکی قرارداد پروژه ها رو برقرار بکنیم. میزان آورده مردمی در این پروژه ها تا کنون نزدیک به 46,000 میلیارد تومان بوده که طی یک سال و نیم گذشته از این عدد 27,000 میلیارد تومان آورده مردمی بوده که پروژه ها پرداخت شده و در تعامل با سیستم بانکی هم عددی نزدیک به 19,000 میلیارد تومان بوده یک سال قبل، یک سال و نیم قبل به پروژه ها در واقع تزریق شده که مجموعاً 37,500 میلیارد تومان عددی هست که ما پرداخت کردیم به پروژه ها که شرایط پیشرفت فیزیکی رو از 18.7% به 39.4% ارتقا داده که خروجی کار نشون دادن پروژه ها یا وادهای به اتمام رسیده هست. در سامانه آخرین وضعیت پروژه هایی که عملیات پایانی اونها ثبت شده 8126 واحد هست که کل عملیات فونداسیون، اسکلت، نازک‌کاری و شرایط ساخت وادها به اتمام رسیده که عمدتاً این پروژه ها در کار پایانی در تعاملی که با مجموعه دستگاه های خدمات رسان باعثی برقرار بشه، پروژه هایی که موضوع زیر ساختشون به اتمام رسیده اینها رو در اولویت بهره‌برداری و افتتاح گذاشتیم که در ماه جاری ما شرایط افتتاح نزدیک 3,045 واحد رو فراهم کردیم که در 7 شهر، بیشترینش در شهر پرنده با 1,304 واحد، که انشالله این پروژه بتونه شرایط بهره‌برداری و کام مردم رو شیرین کنه.
بله، با شنیدن صحبت‌های آقای شهرام ملکی معاون وزیر راه و شهرسازی به پایان برنامه امروز رسیدیم. متشکرم از همراهیتون. انشاءالله تا روزهای دیگر. خداحافظ.
وقت دل کندن از زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان.
هنوز خالص نشدم.
راهی تو نشان به سوی الله بده.
سایه ها کوتاه می شوند و اقبال ما بلند. وقتی که خورشید رخ می نماید در لحظه دلپذیر اذان.
الله اکبر.
اللهم لبيك لك لبيك. اللهم لبيك لك لبيك لك لبيك.
وقت دل کندن از زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان. فریاد گلدسته هاست که بشتابید، امیدوار و مشتاق و روسفید، رخ در رخ خورشید.
سوگند به خورشید و نور عالم تابان.
رخ خورشید. خدا
در لحظه هایی که آفتاب بر چان من میتابد، دل می سپاریم به طاعتش و راه خیش را باز میابیم. مراقبت از دست و زبان آینه‌ای می شود برای سنجش ایمان در لحظه های پنهان زندگی. با تأمل و درنگ نفس را می نشانیم و به حضور قلب در گفتار و کردار می رسیم. خورشید ایمان از افق دل طلوع می کند آنگاه که دست و زبان در طاعت مهار شوند. این مراقبت نشانه ای از بندگی آگاهانه است، آرام و روشن همچون رخ خورشید. دلهای مشتاق به هر حرکت آگاهانه مسیر روشنتری را در زندگی می‌یابند. در هر حرکت اندیشه و رفتار مراقبت از دست و زبان جلوه‌ای از خردمندی است. مسیر طاعت با گام‌های سنجیده و کلام مهربان به آرامش نزدیک‌تر می‌شود. در این لحظات نورانی یک دیگر را می خوانیم به مراقبت از دست و زبان.
حبیب الله یا رسول الله
یا رسول الله یا رسول الله یا حبیب الله یا رسول الله یا حبیب الله یا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا
شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله. امام سجاد فرمود زبان را، قلم را، چشم را، دل را و جان را این آیه سوره اسراء تعدیل کرد.
دمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا.
ان السمع و البصر والفعاد کل رائک کان انهو مسئول، چون در صحنه قیامت از همه سوال می شود و از همه این امت سوال می شود.
لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من
الغی، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی،
فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی.
واردین به اجبار نیست، راه هدایت و ضلالت بر همه.
خداوند هیچ کس را جز به اندازه تواناییش تکلیف نمی‌کند.
امیرالمؤمنین زبان را ترازوی عقل و سنجه ایمان انسان می‌داند. در کلام مولا علی علیه السلام، سکوت آگاهانه نشانه حکمت و وقار است. او دست آلوده را دور کننده نور دل و آرامش قلب معرفی می‌کند. پس نگاهبانی دست و زبان سفارش همیشگی پیشوای عدالت است.
بی تو به سامان نرسم، ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو، من همه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو، هر که و هر کس همه تو، این همه تو، آن همه تو.
اسلام مؤمن را به اندیشه پیش از گفتار و نیت پیش از کردار دعوت می کند. در تعالیم دینی زبان بیمهار سرچشمه بسیاری از گناهان معرفی شده است. دست مؤمن باید پناه نیازمندان و یار نیکی ها باشد، نه ابزار رنج. با مراقبت از دست و زبان، دینداری از شعار به عمل نزدیک می شود.
و شب اول که ورود بر پروردگار می کنی، عبدی مازا سند فی امانتی، امانتی که پروردگار در تو خلق کرده است، این اعضا و جواره است، اینا نعمت پروردگار است، اینها امانت پروردگار است. خب ببینم دست رو آیا در جهتی که خلق شده استعمال کردی؟ گوشت رو به نصایح انسان‌ها فرا دادی؟ چشمت رو به مناظر آسمانی، به مناظری که تو را از خواب غفلت بیدار کند متوجه شدی عزیزم؟ زبانت را آیا به حق گویا کردی؟ اینا نعمت‌های پروردگار است. در روز قیامت اعضا و جوارح شما انشاءالله شهادت میدهن اون اعمالی که از شما خواستن.
مراقبت از دست و زبان انسان را از لغزش های پنهان حفظ میکند و دل را به آرامش ایمان میرساند.